امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. هوای بام تو داریم ما هوایی ها، هوای بام تو داریم ما هوایی ها، خوشا به حال شب و روز سامرایی ها. چه نعمتیست سر سفرت نمک خوردن، چه افتخار بزرگیست این گدایی ها. خداست بانی این اعتقاد نورانی، خداست باعث این جور آشنایی ها. دوباره حسرت دیدار در دل کعبه است، چقدر کعبه دلش خون شد از جدایی ها. به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، چه حس و حال قشنگی است. هم صدایی ها، چه حس و حال قشنگی است هم صدایی ها. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. عید میلاد امام حسن عسکری مبارکتون باشه انشالله. یه تبریک ویژه و مخصوص به ساحت مبارک و مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشالله بهترین ها مثل همیشه در این روزهای پربرکت و نورانی برای همتون رقم بخوره. حاج آقای عابدینی سلام علیکم، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنیم خدمت هست عالی و عرض سلام و ادب داریم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. و اولین سلاممون رو هم پیش از همه عرض میکنیم به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک میگیم انشاءالله این روز رو برای همه هموطنان عزیزمون.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه، هم بیننده های خوب و نازنینمون، هم شنونده های گرانقدرمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. افتخار داریم که در آغازین روز هفته خدمت شما باشیم و خدمت جای آبدینی و ببینیم که جای آبدینی عزیز و بزرگوارمون امروز در این روز بسیار بسیار مبارک برای ما چی برمغان آورده. اما خدمت شما هستیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشید. انقدر این رو میگیم، انقدر میگیم انشالله تا بالاخره خدای تعالی این دعای ما رو اجابت بکنه.
انشالله تعالی
در امروز تبریک میگیم خدمت همه و مربوط به امروز یه نکته کوتاهی رو عرض میکنیم خدمت دوستان و شنوندگان و بینندگان، انشالله بهره بیشتری ببریم. در جلسه قبلم عرض کردیم که قولی هست که دهم ربیع تولد امام عسکری علیه السلام است، اما قول مشهور هشتم ربیع است که امروز است که در خدمتش هستیم. مرحوم امام جواد آقای ملک تبریزی ایشون میفرمایند که آنچه که راجع به ولادت پیغمبر در عظمت هست نسبت به همه حضرات معصومین هم هست، منتها امام عسکری علیه السلام یه ویژگی خاصی دارد که پدر امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف است و لذا توسل به پسر برای استفاده بیشتر از پدر و توجه به پدر برای توجه بیشتر پسر یک ویژگی خاصی است. انشاءالله در این روز ما به یاد بیشتر امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و از امام عسکری علیه السلام بخواهیم که امداد کنن ما رو در این که حق امام زمان رو بهتر بشناسیم و آمادگی بیشتری برای ارتباط با حضرت در وجود خودمون ایجاد کنیم. یک نکته ای رو ایشون در انتهای این قسمت می‌فرماید، من دوست دارم که این نکته رو از دست ندیم و به این توسل و توجه داشته باشیم. ایشون می‌فرماید که صاحب ولادتی که امروز است که امام عسکری علیه السلام است، یه خصوصیتی در بین حضرات معصومین دارد. هر کدام از معصومین، حضرات معصومین یه خصوصیتی دارد. ایشون برای اونها هر خصوصیت هر کدام رو میشموره و خصوصیت امام عسکری علیه السلام رو هم که مربوط به امروز است بیان میکنه. چون وقتم محدوده، من فقط به اختصار این رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که هر کدام از معصومین وسیله‌ای هستند برای این که بندگان به سوی خدا در حوائجشون رجوع بکنن و خصوصیت خاصی برای هر کدام است، چنانچه در دعای توسل هم به همین نکته توجه ویژه شده که خصوصیتی برای هر امام معصوم میشمارد. بعد میفرماید برای رسول خدا و فاطمه سلام الله علیها و همچنین فرزندانشون امام حسن و امام حسین، این چهار بزرگوار، خصوصیتون فی الحوائج المتعلقت به تحصیل طاعت الله و رضوانه. اگر کسی دنبال این است که طاعت الهی و رضوان خدا رو میخواهد، به این چهار بزرگوار توسل ویژه داشته باشد. دیگه وقت توضیح نیست. و اگر کسی در انتقام از دشمنان و کفایت از این که در مقابل ظالمین بتواند حفظ بشود، توسل به امیر مؤمنان علیه السلام مجرب است. و اگر کسی از نفس شیاطین که بخوان شیطان در او رسوخ بکند و وسوسه داشته باشد و جور سلاطین بخواد محفوظ باشد، به امام سجاد علیه السلام. و اگر کسی در امر آخرت میخواد پیشرفتی داشته باشد، فی الاغاثت علی امر الاخره، به امامین همامین، امام باقر و امام صادق علیه السلام توجه ویژه داشته باشد. و اگر کسی دنبال شفای از مریضی و عافیت و جلوگیری از دردها و رفع دردها باشد، به امام کاظم علیه السلام. ایشون میفهمه اینا مجرب است، بین علمای سابق اینا مجرب است.
یعنی ویژگی های این حضرات معصومین دارن که این توسل های ما رو
بله.
خیلی جدی و
ظهورشون به گونه ای بوده که این ظهور اونها ارتباط رو تو این رابطه ها محقق میکنند. لذا ما باید از این استفاده بکنیم و برای امام رضا علیه السلام در نجات از مخاوف الاسفار، اگر کسی سفر دارد در دریا و در خشکی در بیابانها، توسل ویژه به امام رضا علیه السلام مجرب است. و اگر کسی وسعت و استغنا اما فی عید الناس رو میخواد، در روزی و بینیازی از مردم، به امام جواد علیه السلام توسل داشته باشد. و اگر کسی میخواد بتواند بر مستحبات قدرت پیدا کند و حق در حقیقت برادران مؤمنش رو ادا بکند و طاعاتش رو به نحو احسن انجام داد، به امام هادی علیه السلام. و اگر کسی در امر آخرت کمک میخواهد، اونجا اقاصه بود، اینجا کمک خواستن، معینی بر امر آخرت میخواد، به امام عسکری علیه السلام که امروز ما در خلاصه محضر تولد این امام عظیم هستیم، انشالله امر آخرتمون رو اعانه بکنن و برای امام عصر که ایشون میفرماید فی جملت هذه الحوائج و غیر اینها مما تسمى حاجه، در هر حاجتی
به امام زمان،
به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله خدای تعالی به ما توفیق بده که از این نعمت ها بیش از بیش استفاده بکنیم.
بسیار بکن. خوب، نکته خیلی خوبی بود با عنوان مقدمه از امام جواد آقای ملکی تبریزی و ورقی از کتاب المراقبات که با بیان شیوای حاج آقای عابدینی عزیز بزرگوارمون شنیدیم. خیلی خوب، میریم به سراغ حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام و بحث اصلیمون که در روزهای شنبه در محضرش هستیم، سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم. قصه حضرت صالح بود و قومشون و قصه ناقه و ادامه فرمایشات حاج آقای عابدینی.
ما تو جلسه گذشته یه بحث مفصلی رو عرض کردیم که اقسام معجزات نسبت به عموم مردم، نسبت به کفار، نسبت به مؤمنین، هر کدام دستبندی هایی داشت که برای اونا رو بیان کردیم. تنها قسمت آخر این مسئله موند که خود این معجزات نسبت به انبیا، خود معجزات نسبت به انبیا هم مراتبی دارد. گاهی تو ابتدای بعثت انبیاست که میخواد نبی رو مبعوث کند به رسالت، با او با معجزه ای او رو مبعوث به رسالت
مثل میکنه. پیامبر ما،
مثل پیامبر ما، مثل موسای کلیم که در اون آتش در طور بود براش ایجاد شد، یا خود اون به اصطلاح عصا شدن اجرا در اولین بار برای خود موسی دور از چشم بقیه وقتی میخواست مبعوث بشه به رسالت اتفاق افتاد. لذا این عصا در ابتدا مربوط به بعث به رسالت خود موسی بود تا موسی به یک کمالی برسد. تعبیری هم که قبلا داشتیم که موسی سلام الله وقتی خدای تعالی ازش پرسید این چیه دستت، گفت این عصامه که بهش تکیه میدم، کارهای دیگه هم انجام میدم. خدای تعالی علق ما فی یمینه بنداخت، وقتی انداخت دید که این اژدها شد، که انهم مرحوم الله میفرماید که به موسی رو به این کلام رسوند که در محضر ربوبی هر چیزی اونیست که او میخواهد،
که وقتی هم شما اشاره کردید خیلی لطیف،
این نکته ببینید، هر چیزی اونیست که او، این کمالیست برای یک نبی الهی که در محضر او هر چیزیست که او میخواهد. این برای در حقیقت انبیا خود معجزات در وقت بعثت، گاهی در کمال برای اونهاست، مثل اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یعنی در حقیقت مراتب مختلف ابتلا رو برای ابراهیم پیش آورد تا اینکه ابراهیم به کمالات بالاتر رسید، ابراهیم به تمامیت رسید، فاتمهن، او رو کاملتر و تمامتر کرد. این مربوط به مدارج بعدی خود نبی هست. حالا اینکه خود وحی هم یک معجزه است که بر انبیا محقق می شود، سابقه نداشته برای اونها، اینها همه هست. پس برای انبیا هم قسمت دیگری است که انبیا به کمالاتشون میرسن یا مبعوث به رسالت میشن، یا نکات دیگری که دیگه چون میخوایم بحث رو خیلی تفصیل پیدا نکنه ازش عبور میکنیم.
فقط من این نکته رو اشاره بکنم، دوستانی که بحث هفته گذشته ما رو ندیدن، یک دستبندی بسیار بسیار منسجم رو حاج آقای عابدینی ارائه کردن از بحث معجزه که میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی اونجا موجود هست و انشالله بهره مند بشید. خیلی خوب.
شاید اینم دلم نیاد بگم که بعضی وقتا معجزات رو انبیا خودشون میخوان. اونجایی که معجزات رو انبیا خودشون میخواستن با اونجایی که مؤمنین میخواستن یا کفار میخواستن که تو اون اقسام سابق بود متفاوته.
یعنی چی متفاوته؟
یعنی اینها برای مدارج کمالی که میخواستن رشد الهی باشه میخواستن، اما مردم کفار میخواستن برای ملعبه که سرگرم باشن. مؤمنین برای هدایت بالاتر نمیخواستن، مثل حواریون گفتن که به ما بده تا بخوری. اما اینا مثلا در اینجا ابراهیم خلیل میفرماد ارنی کیفت حی الموتا، خدایا به من بنما که چگونه مرده را زنده میکنی، که میخواست مظهر اسم محیی بشه. این مظهر اسم محیی شدن یه مرتبه عظیمی است که خدای تعالی وقتی به او فرمود که آیا اطمینان نداری به این محیی بودن، میگه چرا، اما لیتمئن، اولم تؤمن، ایمان نداری، فرماید چرا، اما لیتمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشود، که این مراتب بالاتر کمال خوردن توش نیست. وقتی که ابراهیم خلیل رشد میکنه به جایی میرسد که اینی جائل و کل ناس اماما، یعنی این باعث میشه که اثر فعل ابراهیم خلیل در بقیه ظاهر میشود، میشه امام برای همه، علاوه بر نبی بودن، علاوه بر خلیل بودن، میشه امام برای مردم. لذا اونایی که انبیا میخواستن در طریق ارتباط بالاتر و رشد بیشتر برای مردمم بود، غیر رشدی که خودشون داشتن، که هر کدوم اینا احتیاج به واسط شدن داره. ولی خب مثال‌هاشم شاید من برای این مورد شاید حدود 8 تا مثال نوشتم، ولی خب دیگه از همین عبور می‌کنم.
درخواست‌های انبیا برای معجزه تعالی خودشون و
امتشون بوده. اینها باعث می‌شده که این امت و خودشون بالاتر برن. بحثی که در جلسه گذشته به مناسبت همین بحث بود که ناقر و اینها خواستند تا از دل کوه بیرون بیاد، خدای تعالی اجابت کرد. اما وقتی که ناقر از دل کوه بیرون آمد، مطابق این حجتی که خودشون چون خواسته بودند، سنت الهی این است که هر جا انسان خودش چیزی بخواد از انبیا و اگر اجابت شد مطابقش تکلیف بالاتری میاد، حجت بالاتری است. لذا برای اینها قرار داده شد که ناقر باید یک روز آب اون شهر مربوط به ناقه بود و یک روز آب برای مردم بود. ببینید چقدر این حواسمون باشه، اگر گاهی برای خدا خط و نشون میکشیم، چیزی رو میخوایم، اگر اجابت شد تکلیف خیلی باید سنگین تر از سابق بشه. حتی تو همین جاهایی که دعایی میکنیم اجابت میشه، با اینکه دعا خوبه، بایدم دعا بکنیم، نتیجه اجابت دعا باید این باشه که انسان چی بشه؟ برای خودش تکلیف بالاتری رو از این به بعد قرار بده. اگر میخواد این دعا برای او نعمت بماند، تبدیل به نقمت نشود، چون اجابت کرده، خدا با او یه رابطه ویژه برقرار کرده و این رابطه و حجت ویژه‌ای رو نشونش داده. حالا که حجت ویژه‌ای رو نشونش داده، این باید در حقیقت نسبت به قبلش یک حالت اطمینان بیشتری با خدا داشته. ما گاهی اینجوری هستیم که حاجت اجابت که میشه تا یه چند وقتی حالمون مناسبه،
دوباره اما
عادت ایجاد میشه. اینها همه نسیانها، این نسیانها نعوذ بالله سبب میشود که اگه دفعه بعد بخواد آیتی ما رو تکون بده، باید آیت خیلی قوی تر باشه، دوزش باید از جهت تأثیرگذاری بیشتر باشه تا ما بتونه رو ما تأثیر بذاره. مال این است که عادت خراب کرد اون رو، عادت نسیان خراب کرد. لذا حواسون باشه، اگر اون لطافت هایی که در اثر اجابت دعا برای ما ایجاد میشه رو حفظ کنیم، نگذاریم عادت بشه، دفعه بعد با یک در حقیقت کوچکترین نگاهی، کوچکترین توجهی، انسان منقلب میشه و ارتباط برقرار میشه،
دیگه عادی نمیشه برای ما.
عادی نمیشه. نگذاریم اون نعمت هایی که بر ما آمده عادی بشه. خب بعد از اینکه اینها این حجت برشون شد و اینها قرار شد که به این صورت باشند، حالا روایتی رو که در کتاب باز روزه کافی که عرض کردم، آخرین جلد کافی شریف است، اصول کافی داریم، فروع کافی داریم،
روزه کافی داریم.
آخرین جلد کافی شریف است، در روایتی که در کافی شریف وارد شده، اینجا می‌فرماید که این جلد، این چاپی که ما داریم، چاپ دارالحدیثه، جلد 15 این جلد، این کتاب صفحه 441 است، از امام صادق علیه السلام، ابی بصیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام، ذیل آیه کذبت ثمود و بالنذر، میگه ذیل این آیه شریفه، قال هاذا کان، این در حقیقت مربوط به قوم صالح است، و ما اهلک الله، اینجا به عنوان یه سنت، و ما اهلک الله عز وجل قوما، هیچگاه قومی رو عذاب نمی کند مگر اینکه مبعوث کند در بین اونها قبل از هلاکتشون رسول. این سنت الهی است. بعد می‌فرماید که احتجاج کند بر اونها، و خدای تعالی صالح رو مبعوث کرد و اینها ایمان نیاوردن تا وقتی که قرار بر اون شد که دعا بکنن، و دعاشون هم بر همون کوه شد و اجابت شد، و اون ناقه اینا رو من خلاصه می‌کنم این روایت
قبلا گذشت،
و اینها در حقیقت از اون کوه آمد بیرون، اون ناقه، ثم اوحلا، خدای تعالی به صالح وحی کرد که بگو به اونها، حالا که این اجابت شد، این نکته ای که عرض کردم، ان الله قد جعل لهذه الناقه من الماء شرب يوم، برای این شتر ماده‌ای که از دل کوه بیرون آمد و شما خودتون خواسته بودید، این آیتش این است که این عادی نشه براتون، و چون خودتون هم خواستید، تکلیفی علاهده براتون قرار داده می شود، این است که یک روز آب در یک روز در میون آب مربوط به این ناقه است. درسته که قوم صالح به کم آبی مبتلا نبودند، درسته که اونجا به خشکسالی مبتلا نبودند،
بله،
درست است که این یک روز در میان آب برای ناقه که قرار داده میشد اینها به حرج نمی افتادند، اما خود این یه علامتی بود که یک روز آب نداشتن برای خودشون، روز دیگر آب داشتن. خود این عادت رو نمیذاره ایجاد بشه،
یه توجهی مستمرن
بله، چقدر زیباست، راه به ما نشون میده که اگر یه موقعی اجابت حاجت میشه راه‌هایی که ممکنه جلوی حاجت رو بگیره، جلوی عادت رو بگیره، میتونه چه راه‌هایی باشه. اینجا برای قوم این جور بود که یک روز آب حق نداشتن و این ناقه این آب رو میخورد و در قبال این آب برای اونها شیر در حقیقت میداد که همه اون در حقیقت قوم از شیر رو استفاده میکنن. ممکنه بعضی استبعاد کنن، بگن مگه میشه یک شتر اینقدر آب بخورد که اینقدر شیر بدهد؟ چقدر مگه امکان دارد؟ وقتی خدای تعالی از سنگی که همراه موسی بود بدون اینکه آبی به او وارد بشود 12 قوم رو طبق تعبیر قرآن که از او 12 چشمه سرازیر میشد و مردم از او میخوردن، بدون اینکه در حقیقت چی باشد آبی بر او وارد بشود، 12 چشمه بود همه امت موسی از او میخوردن. اینجا
هم
که دیگه ورودی هم تازه دارد. نظام رو نظام فیزیکی تنها و اون سببیت هایی که فقط ما میشناسیم نبینیم، اینها خارق عادت است، خارق عقل نیست، خارق عادت هست.
معجزه
معجزه یعنی همین که مردم میدن کار اونها نیست، یه توجه بیش. آخه بعضی ممکنه با این نگاه بگن اینها مثلا به عقل ما این رو تحمل نمی کنن،
یعنی با حساب کتاب خودمون،
کتاب عقل مادی سازگار نیست. البته من عمدن مثالش رو زدم به نحوه دیگری که اون شدیدتر از اینه تا این ساده تر بشه. لذا می فرماید در قبال اون تکلیف، من اینو اصرار دارم، در قبال اون تقاضایی که شما کردید، خدای تعالی این تکلیف رو برای شما قرار داد که یک روز آب مال این ناقه است و یک روز برای شما تا این عادت نشه حجتی باشد. خب این مدتی طول کشید، وقتی که مدتی طول کشید عده‌ای سختشون شد، یعنی می‌دیدن که یک روز آب مال یک شتر ماده در این شهر، یک روز آب مال همه مردم شهر. چون دشمنی با صالح هم بین عده‌ای که منافعشون به خطر افتاده بود از اعیان و اشراف، شروع کردن جنگ روانی که کم کم شایع پراکنی، کم کم تو ذهن‌ها به خصوص تو بین جوانا
فجوسازی علیه حضرت صالح.
حضرت صالح از طریق همین که چرا یک روز آب مال این باشه، این چه حقی دارد که در قبال همه ما در حقیقت چی باشه، یک روز آب داشته باشه. نگفتن که ما خودمون این رو خواستیم، نگفتن ما خودمون در حقیقت این معجزه را از خدا خواستیم تا ایمان بیاریم، نگفتن که این کار برای این است که ما غفلت برامون عارض نشه، عادت برامون عارض نشه، توجهمون دائما اینا رو دیگه نمیخواستن مطرح بکنن.
به نفعشون نبود،
به نفعشون نبود. فکانت الناقه اذا کان یوم شربها، وقتی اون روزی که میخورد شربت الماء ذلک الیوم فیهلبونها، او تبدیل به شیر میشد و بعد به اونها شیر میداد. فلا یبقا صغیر ولا کبیر الا شرب من لبنها، که این خود یک کار مثلا خیلی خارق العاده است که همه مردم شیر هر روز داشته باشن یک روز در میان. از این کار ساده ای نیست، اونم مجانی، در قبال مالی هم نبوده. فایزا کان اللیل و اصبح، وقتی شب میشد و صبح میشد، البته آب مال اونها بود و ناقه نمیمد اصلا سراغ آب، در اون روزی که حق اینها بود اصلا سراغ آب نمیمد و این ناقه در زمینهای عمومی میچرید، کاری به مردم نداشت، ضرری برای مردم نداشت. در ابتدا گفته بودن این رو رها بکنید، بگذارید، ناقه الله هست. یعنی تعبیر به ناقه اضافه به خدا پیدا کرده، این رو اذیت نکنه. اذیت کردن او همون جوری که در روایت عرض کردم که تشبیه شد به حضرت علی اصغر سلام الله علیه، تشبیه شد به حضرت فاطمه سلام الله علیها که در روایاتش رو خوندم خدمت دوستان اینها. فاذا بعد میفرماید که فمکثوا بذلک ما شاء الله، مدتی این سیر طی شد تا اینکه ثم انهم اتوا علی الله، این قرائنی که قبلا باعث میشد مردم تمکین داشته باشن کم کم عادی شد و تونستند اونایی که جنگ روانی میخواستن بکنن و منافعشون به خطر افتاده بود، کم کم تونستن شایعات رو بتونن جا بندازن. انهم اتو علا الله و مشا بعضهم الی بعض، کم کم انجمنهای سری سر گرفت، به طوری که دور هم جمع میشدن در خفا توطئه میکردن و قالو اقرو هذه الناقه و استریحوا منها، این رو یک کاری بکنیم که این کشته بشه و ما راحت بشیم ازش.
سختشون بود، همینجوری میچرخید اونجا بینشون،
چون یه معجزه خدا بود که دائما ایمان اضافه میکرد. مردم یاداوری میشد که این چیست، لذا به صالح روز به روز ایمان بیشتر میشد. این برای اون کسانی که مقابل صالح بودن خیلی آیت سختی بود، یه بار نبود که تمام شد،
خیلی سنگین بود براشون،
دائما میدیدن و براشون تحقیر بود که یه روز آب مال این باشه، یه روز آب مال بقیه، به خصوص اون اشراف قوم. شروع کردن جنگ روانی و شایع سازی به خصوص رو مخ یه سری از جوان‌ها کار کردن، به خصوص این که آمدن یک مقدار متنابهی رو خفاءً جایزه قرار دادن
که چی؟
که اگر کسی جوانی جرأت بکنه، این علنی نبود، که اگر کسی جرأت بکند بیاد ناقه رو بکشد یه پول کلانی هر چی بگه بهش میدین، تعبیر این که هر چی بگه بهش میدین. خب خیلی ها تحریک میشن. الان ببینید گاهی جایزه هایی که میذارن بر بعضی کارها اینقدر تحریک آمیز میشه طرف، خلاصه بالاخره به هر سختی هست میخواد سعی کنه تو این
کار هم نباشه بالاخره برای ورود میکنه،
سختی ورود پیدا بکنه. اینا دنیا آدم رو میکشه، جوانی که احتیاج داره، جوانی که مشکل داره، وقتی که میبینه که یا بلند پروازی زیاد داره بعضی جوانها، وقتی که میبینه یه جایزه اینجوری گذاشتن، خود به سمت این شقاوت کشیده میشه که خیلی انسان باید بعضی رو با در حقیقت وعده های مقام، بعضی رو با اینا هر کدوم حجت برای ما که بهتون مثلا دختر فلانی میشه همسر شما که از سران بوده و زیبا بوده، بعضی رو با پول، بعضی رو با مقام گول زدن. عده‌ای از جوانها رو تونستن در حقیقت چکار بکنن که در رأس اینها حالا یه شخصی است که ثم قالوا، من روایت رو تون بخونم که برسیم به نتیجهش، گفتن کیم حاضره این رو در حقیقت به عهده بگیرد قتل این رو و هر چی که بخواد، نجعل له جعلا ما احب، هر چی که بخواد براش ما مهیا میکنیم. یک به اصطلاح رجل مردی که صورتش قرمز بود، یعنی تقریبا سرخی میزد و اشقرون ازرق، که چشمان کبودی هم داشت، ولد و زنن، این پدرش روشن نبود، که در روایات متعدد دارد که لا یورف برای او پدرش روشن نبود که مادرش معلوم بود، این اومد متکفل شد در مقابل یه همچین امری. ببینید با اینکه خیلی ها بغض داشتن، اما چون آیه خیلی مهم بوده
جرأت نکرده،
هر کسی جرأت نکرده. اینم مهمه ببینیم اون کسانی که گاهی به یک بیباکی های دست میزنند نکنه بترسن از این که نکنه تو مبدعیت وجودشون یه اختلالاتی باشه. اونا که به بیباکی های در علیه دین، علیه خدا جلو میان، اینا فکر نکنن هنر کردن، گاهی میبینید که دارن اون سر پنهانشون رو آشکار میکنن. اینا مهمه برای ما که
یه بازنگری تو وجودشون اخلاق و صفاتشون
بگردن. این نگاه خدای نکرده نکند که دارن یه سر مکتومی رو آشکار. خدا تا به حال ممکنه کسی در مقابل لذا دارد امام معصوم رو کسی نمیکشد مگر اینکه ولد زنا باشد. اینا هم ببینید در روایت وارد شده، یعنی اگر کسی به یه حجتی رو تا این حد آشکار در مقابلش قیام میکند، باید مبدأیت شقاوتش خیلی شدید باشد. البته این گونه نیست که هر کسی ولد زنا بود این کار باشه، بین این دوتا تلازم نیست، اما کسی که این کار است باید همه نوع شقاوتی داشته باشه، از جمله یکی هم این محرومیته. لذا خیلی از اولادی بودند که خودشون مقصر نبودند در این مسئله، به دنیا آمدند، این در حقیقت به سعادت هم رسیده، با توبه به کمال هم رسیده، هرچند تو نظام عادی از جهت اگر روشن شد که این ولد زناست، بعد از مسئولیت ها رو گفتن به اون ندید، اما نگفتن به سعادت نمیرسه، اما نگفتن به کمال نمیرسه.
کار سخت‌تر میشه تو رسیدن به کمال،
کردید که کمال رو براش محقق است، بعد از مسئولیت ها رو براش من کردن. اما از این طرف اگر کسی میخواد شقاوتش تام باشه، از جمله که شقاوتاش هم همین باد، این محرومیت هم باد داشته باشد، که حواسون باشه که این خیلی در حقیقت شاخصه عظیم است. فلما توجهت ناقه الالما، وقتی که این شطور آمد به سمت آب، اینها شروع کردن با او درگیر شدن که چند نفر بودن، این سر
سردستشون بود
و اولین کسی بود که به او در حقیقت کمین کردن، به ضربه زدن، و بعد وقتی که ضربه های اولی دو اثر نذاشت، با ضربه های بعدی، وقتی که این شطور بر زمین، دارم تون تون میگم، بر زمین افتاد، حالا از اینجا به بعد کار خیلی سخت میشه. ببینید پشت پرده اینها یه عده‌ای بودن از سران که خودشون جلو نیامدن. همیشه تو طول تاریخ تو قرآن نگاه بکنی همینجور بیان میکنن، منافقین حرفه‌ای جلو نمیان،
خودشون رو
نمیان جلو. چرا؟ چون میترسن کار نگیره و بعد ضایع بشن. یه عده‌ای رو همیشه میزن جلو، اگر کار گرفت به طوری که معلوم شد که نتیجه میرسه، اون موقع اینا خودشون آشکار میکنن که ما سردم داریم. اما اگر دیدن کار نمیرسه به جلو، هنوز معلوم نیست، اینا جلو نمیان. تا این شطور به زمین خورد و دیدن دیگه این شطور بلند شدنی نیست، یک دفعه اینا بسیج کردن بقیه مردمی رو هم که شجاعت نداشتن قبل از این، به طوری که اونها هم آمدن هر کی یه ضربه ای زد به این.
یعنی شاید هم تصور میکردم مثلا چون معجزه است کشتن این شطور به سادگی نباشه دیگه،
هر دلیلی جرأت نمیکردن چون آیاتی رو از صالح دیده بودن میترسیدن. یعنی باورم کرده بودن تا حدی، لذا همین ترسشون بیمورد هم نبود. و چقدر تهدید شده بود که این شطور رو رها بگذارید، اذیتش نکنید، اذیتش بکنید عذاب نازل میشه. اینا رو میدانستن،
دیدن افتاد جری شدن اومدن جلو.
بعد مردم رو هم بسیج کردن، ایده ایم که دلشون میخواست ولی جرأت نداشتن، اومدن هر کی ضربه ای به این شطور زد تا این شطور از دنیا رفت. این شطور که از دنیا رفت قانع به اینم نشدن، گوشت شطور رو هم تقسیم کردن خوردن. یعنی شقاوت، ببینید این شدت شقاوته. ما حالا درسته اینجا یه شطوره، اما این تمثیلی هم هست برای کارهایی که خدای نکرده ماها تو وقتهایی که غلبه میکنه از شیطنت برامون، ممکنه ورود به گناه پیدا بکنیم، اما در اونجایی که ورود به گناه پیدا میکنیم وقتی شیطنت غلبه میکنه انسان دیگه به هیچ حدی محدود نمیشه. حتی ممکن است یه در حقیقت گاهی قتل ها و جنایت ها که واقع میشه از اول این طرف اصلا احتمال قتل و جنایت نمیداد، وارد یه مسئله فسادی شده بود، اما تا جایی میره جلو که میبینه کشوندش تا قتل، خودش باور نمیکرد تا اینجام کشیده بشه. اینم از همین سنخه که نشون میده ورود اولی رو اینا نکردن، یه عده‌ای کردن، بعد اونها وقتی اینو دیدن اینها هم ورود پیدا کردن، به اینم قانع نشدن، از گوشت شطور هم تقسیم کردن بردن خوردن. یعنی اون شطوری که ناقت الله بود و معجزه الهی بود و اونها رو برحذر کرده بودن از اینکه به او آزاری برسونن، الان کشتن. ما الان شاید برامون هیجان اون مطلب آشکار نیست، چون فقط یه شطوری تصویر میکنه، اما اون شطور چگونه به دنیا از کوه آمد بیرون. بد دارد که بعد از این اون بچه این شطور که فسیدی بود که اینا خواسته بودن همراهش بود، وقتی این شقاوت اینها رو دید فرار کرد، رفت سر کوه، سه بار ناله کرد و بعد از اون ناله دیگه اون بچه شطور هم اینا ندیدن. به طوری که وقتی که اینها آمدن صالح وارد شد برای اینها، من باز خلاصه بعد میگه فرقا ثلاثه سعید الى الجبل فرقا ثلاثه مرات الى السما و اقبل قوم صالح فلم یبق احد منهم الا شرکه فی ضربته، همه در کشتن او شریک شدن. واقتسموا له، این کتاب کافی شریف داره اینو بیان میکنه، واقتسموا لحمها فی ما بینهم، گوشتش هم بین خودشون تقسیم کردن و کسی نمون مگر اینکه از او خوردن، از غیر مؤمنین البته اینجا داره. بعد دنبالش میفرماید که وقتی صالح اینها رو دید، اقبل الیهم، وارد شد بر قومش، قال یا قوم ما دعاکم الی ما صنعتم اعصیتم ربکم، این مظهر تام اسیان بود شما انجام دادید، حواستون کجا بود؟ چرا به این کار؟ فاوحلا تبارک و تعالی الی صالح، خدا خطاب کرد، وحی کرد به صالح که ان قومک قد طغوا، اینها طغیانگری رو به اوج رسوندن و بغی کردن، ستم کردن بر و قتلوا ناقتون و اسطها الیهم حجتا علیهم، این حجت زنده من بود. تعبیری که خدا میکند از ناقه مثل تعبیری است که از یک نبی میکند.
بله
ببینید این ناقه این اهمیت رو داشته که بعثتها الیهم، من بعث کردم این ناقه رو، مثل که میگه رسولی رو بعث کردم. حجتا علیهم، این حجت بود برای اینها، علیه اینها و برای اینها، این حجت بود، بعث من بود برای اونها.
یعنی یه جور مظهر حجت خدا بود، مظهر اوامر و نواهی خدا بود و اینا رو ندیدن.
اگر کسی نگاهش به آیات الهی به این گونه باشد که هر چیزی که به او میرسد از طرف خدا مبعوث شده برای او، پیام دارد برای او، حجت است برای او، اینجا خاصش بود که از دل کوه آمد، اما همه اون چه که به ما میرسد همین جوریست. اینجا خدا اختصاصش داد تا همه اونهایی که دلشون کوره ببینند. اما برای مؤمنی، برای اهل بصیرت، هر آیه‌ای که در عالم هست، هر چیزی که در عالم به او میرسد همین خصوصیت رو دارد،
با هر چی که برخورد میکنه مواجه میشه.
این بعث الهیست برای او، بالخصوص او فرستاده شده. اگر این باور بشه، لذا در روایت دارد که ما من شیء الا ولک فیه موعظه، هیچ چیزی نیست مگه برای تو به خصوص موعظه دارد، پیام دارد، پیامش رو بگی. عرض کردم یه موقع یه کسی داشت تو یه بیابونی قدم میزد، بعد با خودش میگفت کاش که اینها خلاصه زبان داشتن، با من حرف میزدن، گفتگو میکردن. او میگفت که یک دفعه دیدم انگار همه اینا سر بلند کردن، گفتن ما سمیعیم و بصیر و با خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، کاش که تو گوشی داشتی میشنیدی، ما که سمیعیم، ما که گویاییم، ما که دائم در حال با تو گفتگوییم، تو کری نمیشنوی، تو گوشتو باز کن. این وقت همه عالم میشه چی؟
آیه.
حجتی که بعث کرده خدا برای من، آیه. چقدر زیبا میشه با این نگاه. یعنی اگر انسان ببینه تا اون حق آیه رو ادا نکنه از او عبور نمیکنه. خیلی حسرت برای ما که از صبح تا شبمون میگذره و هشتی با خدا نداریم، هشتی با خدا نداریم، عبور میکنیم، تمام نیست،
چون غافلیم.
یعنی آیات الهی میان، درسته که برای اون کفار این ناقه آیت بود و اینها ذبحش کردن، اما برای ما همین آیات میاد، ما ذبحش نمی کنیم،
در حد خدا، در حد اندازه خدا.
خدای تعالی ما رو معاقب به عقاب اونها نکرده، چون خودمون نخواسته بودیم این آیت رو که بیاد، و الا اگر خودمون خواسته بودیم آیتی رو بیاد و اینجوری باش برخورد بکنیم مثل اون اجابت هایی که خودمون خواسته باشیم بیاد، اونجا خیلی خطرناک میشه، اونجا خیلی سخت میشه. این چون خدا آیات رو مکرر میفرسته و ما بی‌توجهی میکنیم، عقاب رو پشت سرش نیاورده، ولی محرومیت که هست، ولی از دست دادن که هست، خیلی قابل حسرته. بعد میفرماید که ولم یکن، میگه اینا چرا اینو کشتن، لم یکن علی هم فیها ضرر، برای اینکه ضرر نداشت، این که
اتفاقا نافع هم بود،
غیر از نفع، کان لهم منها اعظم المنفعه. خدا میفرماید این بالاترین منفعت هم برای اینها داشت. چه چیزی از این باعث شد که کینه اینو به دل بگیرن؟ چی باعث شد که اینو در حقیقت به فکر بیفتن که بکشن؟ بعدم وقتی این محقق شد همه برن شریکشن توش، تو این شقاوت. فقل لهم انی مرسل علیکم عذابی الی ثلاثه ایام. دیگه نمیخواد تو نفرین بکنی، دیگه نمیخواد تو اینجا برای اونها تقاضای عذاب بکنی، من برای اونها سه روز عذابی که تو سه روزه در اینجا دارد، که این در حقیقت سه روز عذاب وقتی که بنا شد نازل بشود، اگر فرصت یه موقعی در قرآن بله فرماید که این سه روز عذابی که قرار شد اینها بفرست برای اینها نازل شود، این عذاب اینها در حقیقت براشون خیلی سخت شد، چون میدانستن از قبل که قرار عذاب بیاد، لذا به فکر تو این سه روز به فکر کشتن خود صالح برآمدن. یعنی دنباله، ببینید، اول میترسیدن از کشتن ناقه، عده‌ای رو اجیر کردن، ناقه که کشته شد به ضعف افتاد، همه آمدن هجوم آوردن تا بکشن. دنبالی مطلب یه اتاق در حقیقت عده‌ای که نشستن فکر میکنن، یه عده‌ای در پشت پرده که جنگ روانی دارن میکنن و مردم رو علیه صالح میشورونن، دیدن فرصت خوبی است تا اینجا چیکار بکنن؟
خود صالح،
خود صالح رو هم هدف بگیرن. لذا اینها نه نفر از مردم، نه نفر از اینها که مشهورینشون هم بودن، اینها یا همون نه نفری بودن که اجیر شده بودن در بعضی دور همون، یا نه این نه نفر دیگری بودن از سران، اینا گفتن ما با یه تدبیری کاری میکنیم که نشون داده نشه که ما کشتیم، اما ما این کارو میکنیم.
اینا متوجه شده بودن که عذاب قراره
بیاد، بله دیگه عذاب قراره بیاد، که اینها اومدن گفتن ما از شهر به عنوان که داریم از شهر خارج میشیم، میریم بار سفر میبندیم. چون صالح کارش این بود که شب که میشد از منزلش حرکت میکرد، یه مسجدی داشت خارج از شهر،
بله.
شب تا صبح اونجا عبادت میکرد. اینا گفتن ما به عنوان سفر میریم که از شهر خارج شدیم، روز میریم جلو همه ببینن ما
بار
سفر بستیم،
بله، رفتیم.
بعد میریم، وقتی که از شهر خارج شدیم برمیگردیم، یه قاری سر راه صالح هست، اونجا میریم تو اون قار کمیل میکنیم، منتظر میشیم صالح که شب آمد بره. حالا که صالح حاضر نیست عذاب رو برگردونه، خود صالح رو میکشیم. و اینها رفتن تو اون قار قرار گرفتن، با یه عده‌ای هم تو شهر به اصطلاح این خبر رو داشتن، و تو اون قار که قرار گرفتن، خدای تعالی سنگی رو در اون قار سقوط کرد بر همون نه نفری که بودن، اونا اونجا مردن. صبح شد اینا دیدن صالح برگشته و از به سر مسجدش برگشت و خبری از اینها نشد. ادعی که خبردار بودن رفتن دنبال اینها که ببینن چی شدن. اینها کشته شدن. همین کشته شدن اینها دوباره یک به جایی که بیداری ایجاد کنه دوباره در حقیقت یک عاملی شد که اینها شروع کردن که صالح اینا رو کشته. در یک جای اینا مسافر بودن، اینا می‌خواستن برن، صالح اینا رو کشته و اینها رو انتقام صالح رو انتقام اینها رو باید بگیریم. جمعیت رو آوردن در خانه صالح سلام الله علیه که از صالح انتقام بگیرن. وقتی که جریان خیلی تند شد، اون خانواده صالح گفتن که بابا مگه به شما صالح وعده عذاب نداده؟ یا راست یا دروغ. اگر راست بود که وعده عذاب، نگذارید با کشتن صالح خشم خدا بر شما بیشتر بشه. اگر دروغ بود، ما خودمون صالح رو تحویلتون میدیم، اصلا نمیخواد جنگی بکنید، صالح رو ما تحویل شما میدیم. اینها با این کار آرام گرفتن. حالا این قسمت به اصطلاح دیگر پرده این صحنه بود که اینا میخواستن خود صالح رو بکشن. منتها
خوب همینجا میخواید میگردونیم برگردیم ببینیم ان شاء الله در بخش بعدی ادامه داستان انقدر شیرین و پر محتوا و نقص جای آبدینی عزیزمون بیان میکنن که واقعا انشاءالله واقعا هممون درس بگیریم. پس سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، من فکر میکنم این سنت و این اتفاق همینجوری ادامه داره تا عصر و دوره ما. حالا انشاءالله برمیگردیم خدمت ها جای آبدینی عزیز و بزرگوار مخواهیم بود و خدمت شما بیننده ها و شنونده های عزیزمون. امروز صفحه 453 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه صاد، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میگم چقدر خوبه در روز میلاد امام عسکری علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و عظیم و ملکوتی امام عسکری علیه السلام و انشاءالله از ثواب و برکاتش هممون بهره‌مند بشیم. اون نکته هم که آقای عابدین بزرگوارمون از المراقبات شریف در مقدمه بحث گفتن که هر کدوم از اهل بیت علیه السلام و حضرات معصومین یک ویژگی دارن که ما برای توسل میتونیم به اونها متوسل بشیم به خاطر اون خصلت و اون ویژگی، دوستان عزیزم زحمت کشیدن و در کانال برنامه قرار دادن که فکر میکنم خیلی مورد استقبال شما دوستان عزیزمون قرار بگیرم، بیننده ها و هم شنونده های نازنینم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، به نظرم میرسه آجای آبدینی با توجه به روز میلاده عذاب قوم صالح رو ما خود به تأخیر بندازیم برای هفته آینده و اشاره قرآنی رو بشنیم.
بله، در محضر این صفحه قرآن هستیم که سوره طلیعه، سوره ساده. نکته‌ای که من می‌خواستم عرض بکنم این است که در این سوره شریف دو بار احزاب آمده. احزاب رو مرحوم علامه به تشکل‌های منسجمی که در مقابل انبیا در قدینا شکل می‌گرفته، در این آیه هم همینجور جندن ما هنالک محزوم من الاحزاب، اینها در مقابل انبیا با تشکل‌های سازمان یافته در مقابل انبیا به اصطلاح خودشون رو میچیدن و چینش داشتن. یا آیه بعد که و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب، اینها حزب بودن، حزب‌های مختلفی بودن در مقابل انبیا. من وقتی که نگاه کردم 20 مورد کلمه حزب و احزاب در قرآن کریم آمده، 3 مورد از اینها عنوان حزب الله دارد.
بله.
که و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالب. غیر از این 3 موردی که حزب الله آمده که 2 موردش در سوره مجادله است، 1 موردش هم در سوره مائده است، این 3 مورد، 17 مورد دیگه احزاب که آمده در مورد در حقیقت چیا، به خصوص هر جا که به لفظ جمع آمده احزاب در مقابل گروه های مقابل انبیا آمده که این گروه های مقابل انبیا به صورت احزاب بودن، یعنی کاملا در مقابل حق سازماندهی میکردن خودشون،
یه تشکیلات بودن و خیلی هم
منسجم، خیلی منسجم بودن. لذا اگر یه موقعی ما میخوایم، گاهی هم عنوان حزب الشیطان به اینا لقب داده که در بعضی از آیات قرآن در مقابل حزب الله حزب الشیطان، که اگر ما در مقابل باورمون بشه که جبهه دشمن یک حزب و تشکیلات و منسجمت اینجور ساده در مقابل اونها، ما
حواسمون رو بیشتر جمع کنیم.
قرآن با این هشدار داره به ما میده که در مقابل خط معنوی انبیا به صورت منسجم قیام میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی عابدینی از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. حاجا دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای تعالی ما رو نسبت به نعمت ها و آیات هاش متنبه بکند، نعمت ها و آیاتش رو برای ما عادی قرار نده انشاءالله. خدای تعالی ما رو از جمله غافلین قرار ندهد. با تولد میلاد امام عسکری سلام جایزه ما رو که همون توجه به نعم اخروی است، انشاءالله ما رو اهل آخرت قرار بده و مقدمات ورود به آخرت رو و اهل آخرت شدن رو برای همه ما انشاءالله قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشاءالله خداوند بزرگ و مهربان عیدی میلاد با سعادت امام عسکری رو تأجیل و ظهور حضرت ولی عصر ارواح اونا فدا قرار بده. انشاءالله بهترین ها رو مثل همیشه براتون آرزو میکنم. و چه خوب گفت بیرون شوی همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. اللهم عجل لولی کل فرج. متشکرم از شما.
لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه.